بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي فيشكاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات هدي وفاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خداوند انشاءالله ما را از دیدار روی مبارک حضرت ولی اثر واقع نافدا و امید به دیدار اون بزرگوار ناامید نکنه و ظهور اون بزرگوار رو در زمان حیات ما مقدر کنه و توفیق نوکری و خدمت و شهادت در راه اون بزرگوار رو نصیب همه ما کنه. صلوات دیگری محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خطبه‌ای که امروز محضرش هستیم و با هم گفتگو میکنیم در نهج البلاغه ها 209-207 در فیض الاسلام 200 این حوالی خلاصه پیدا میشه. موضوع دو طرف نگاه امیرالمومنین سلام الله علیه به زهده و امیرالمومنین صلوات الله علیه هنوز که هنوز مظلومه و هر که هر جوری دلش میخواد اونجور که او میخواهیم معمولا او رو معرفی میکنیم به جای اینکه اونجور که هست او رو بشناسیم. و یه جمله فقط عرض میکنم که من یه وقتی نمیفهمیدم چطور میشد که عده امیرالمومنین تکذیب میکردن از دوستان یا نقد میکردن، ولی بعدها که حالا خودش شاید یه وقتی فرصت شد و بازش کردم یه جایی دیدم که اگر امروز هم امیرالمومنین سلام الله علیه بود همین دوستان خلاصه به خدمتش میرسیدن. یعنی ما بعضا آنچه در ذهنمون هست رو دوست داریم نه آنچه که باید باشد و هست واقع، و خلاصه اجازه نمیدیم که کسی خلاف ذهن ما حرف بزنه. هم خودم به خدا پناه میبرم از اینکه بخوام امیرالمومنین رو خرج کاری بکنم، همین که پناه میبرم خدا از طرف دیگران که اونا هم دارن این کار رو میکنن. حالا باقیش باشه برای وقت دیگری که فرصت هست مبسوط بحث بشه. خطبه 209 نهج البلاغه یا 207 با شماره گذاری مرحوم سید عبدالزهرا حسینی خطیب یا همین حوالی اینطوریه که حالا ترجمه میکنم مختصر، بعد نیمه اولش رو بعد یه توضیحاتی عرض میکنم، بعد انشالله که رسیدیم نیمه دومش رو. این طوره که داریم که و من کلام الله علیه السلام بالبصره، در بصره، و قد دخل علی العلاء ابن زیاد الحارثی، حضرت به علاء ابن زیاد حارثی وارد شد و هو من اصحابهی که از اصحاب امیرالمومنین بود، یعودهو برای ایادت حضرت رفته بود. قاعدتا اون زمانی که حضرت جمل رفتن این صحبت شده. فلما رعا سعت داره، وقتی بزرگی خونه او رو دید، دید خونهش خیلی بزرگی، قال ما کنت تصنع به سعت هاده داره فی دنیا، این خونه به این گندگی رو میخوایی چیکار کنی؟ مسئولیت هم نداره این. اما انت الیها فی الاخره کنت احوج، تو برای آخرت خیلی بیشتر به این نیاز داری. مثلا چقدر خرج کردی این خونه رو خریدی؟ به پول ما مثلا چند میلیارد خرج کردی؟ برای قیامتت به این پول خیلی بیشتر نیاز داری حضرت فرمود. و بلا، بله، ان شئت بلغت به الاخره، بله اگر بخواهی، ان شئت اگر بخوای، بلغت میرسی با این به آخرت، میتونی با این آخرتتو درست کنی. چجوری؟ تقری فیها الضیف، تقری یعنی مهمانداری کردن، یعنی درش مجلس بگیری، مهمانداری کنی. ضیف یعنی مهمان، تقری یعنی مهمانداری کردن. تقری فیها الضیف و تسل فیها الرحم. مثلا فامیل جایی ندارن سالی دوبار سه بار چند بار اینجا جمع بشن، یه جلسه ماهونه بگیری اینجا جمع بشن دوره هم که چهار تا جمله از معارف اهل بیت بشنون، یه غذای ساده ای هم بخوری، میشه اینطوری. و تطل اومن حل حقوق مطالعه ها، تطل اینجا به معنای تخرج یعنی خارج کردن، میتونی حقوق رو هم اینجا ادا کنی، حقوقش رو، یه حقی داره، خونه این بزرگی داری حقوقی داره باید ادا کنی، که حالا این فرصت شد توضیح میدم که یعنی چی. فاذن انت قد بلغت به الاخره، اگه اینجوری باشه تو آخرتتو درست کردی، یعنی خونه رو خرج آخرتت کردی، میصرفید خونه رو کردی مجلس. الان ما یکی از رفقامون هست که ما این مجلسی منزلمون سال 82 نمیدونم دو بود یک بود کی بود، یه چند سالی منزل ما این جلسه بود هفته دو روز، اساس کشی هم که میکردیم هنوز اساس رو نبرده بودیم، مثلا فرض کنید که یه اتاق رو تمیز میکردیم موکت میکردیم که جلسه هفتگی تعطیل نشه، و وسط اساس کشی هم جلسه داشت. بعد دیگه منزل ما که دور شد از اون محل، یکی از رفقا تو منزلشون قرار دادن، بعد از اون منزل رفت یه جای دیگه ای، ولی اون خونه رو نگه داشت. الان شنبه ها توش مجلس قرآنه، دو شنبه ها یه هیئتی اونجا میگیره، سه شنبه ها و پنج شنبه ها همون درسیه که زمان ما بود، چهار شنبه ها یه هیئت دیگه است، یعنی دار و ذکر شده. حالا خونه بزرگی هم نیست، بعضی ها خدا بهشون 200 میلیون تومن بده دار و ذکر درست میکنن، بعضی هزار میلیارد دارن لیاقت ندارن یه ارزن خرج کنن. فقال له العلا، این علا ابن زیاد حارسی گفتش که آقا حالا که دیدم امیرالمومنین یه خورده یه جوری صحبت کرد که یعنی حالا نیاز نیست خونه رو بفروشی، گفتش که یا امیرالمومنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، آقا این عاصم ابن زیاد داداشم پدر ما رو خلاصه جلو چشمون آورد. حضرت فرمود که و ما له، چشه چیکار میکنه؟ قال لبس الاباءه و تخلا عن الدنيا، یه عباء پشمینه خلاصه خشنی تنش کرده و دنیا رو گذاشته کنار. قال علی به، بگید بیاد بینه. فلما جاء، وقتی آمد، قال امیرالمومنین بهش فرمود که یا ادی نفسه، ای دشمن نفس خودت. حالا چرا مسقر آورده؟ بعضی گفتن اینجا برای تعظیم، یعنی ای که خیلی با خودت دشمنی، یا ای که مثلا اونور دشمنک نفس خودتی، چی خودتو حساب کردی؟ لقد استهام بک الخبیث، استهام از هامه یهیمو مثل عرض کنم حیران کردن و گیج کردنه، گیج کرده تو رو خبیث. همه شعرا هم گفتن خبیث اینجا شیطانه، شیطان خلاصه سرکات گوشید گیجت کرده. اما رحمت اهلک و ولدک، دلت نمیسوزه برای زن و بچه، که حالا من توضیح بدم معلوم میشه چرا این عرض میکنم. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم چند تا نکته عرض کنم که ما یکی از کارهایی که در این جلسات نهج البلاغه کردیم و این مباحثی رو هم اینجا نگفتیم چون جاهای دیگه گفته بودیم، یه وقتی شاید نظرمون عوض شد، بعضی از مباحث خواستیم اینجا تکرار کنیم به خاطر جمع‌بندی. چند تا بحث مهم ریشه‌ای مبنایی هست ذیل مباحث حکومت امیرالمومنین. اما قبل از اینا مقدمه اینه که ما با حدیث آشنا باشیم. لذا شما دقت فرموده باشید، هم جلسه پیش و هم جلسات گذشته هم این جلسه، ما معمولاً یه نقدی به متن نهج البلاغه هر دفعه کردیم. اینجوری نیست که هر کی از والدش قهر کنه، گرچه خود بنده هم جز همون قهرگرده ها محسوب میشم، اونایی که بگم من کسی هستم، من که هیچ کس هم، ولی مثل من هم زیاده متاسفانه. هرکی از والدش غر بکنه، متنو بگیره دستش بخونه، خیال کنه داره تحلیل میکنه. خلاصه سخنگو دین زیان داره متاسفانه. وقتی نوبت منبر به امثال من برسه همین میشه که میشه. این که یه متنی ما برداریم بگیم در نهج البلاغه آمده، این حرفا برای مغالطه خوبه، باید دقت بشه، باید بررسی بشه این کلمه کلمه حضرت هست یا نه. شارحین گفتن این علا ابن زیاد حارسی کیه؟ هرچی گشتیم پیداش نکردیم. این کیه که رفیق امیرالمومنین حضرت عیادت رفته؟ داداشش هم عاصم ابن زیاده، نمیشناسی؟ سیدین از کجا آورده؟ ابن عبدالحدید با اون سه اطلاعات تاریخیش گفته این کیه؟ نمیشناسمش. از طرفی علا ابن زیاد حارسی داریم از دشمنان امیرالمومنین. کجا از اصحاب حضرت؟ در کتاب شریف قارات ثقفی از دشمنان برجسته امیرالمومنین که اسم بردم علا ابن زیاد حارسی، نه که اسمش باباش زیاده، فامیلیش هم از حارسی هاست. اینجا سید رضی رحمت الله علیه اشتباه کرده. علا ابن زیاد دشمن امیرالمومنین از اصحاب نیست، بلکه اونی که امیرالمومنین رفته یادتش ربیع ابن زیاد حارسیه. این متن نیمه دومش مفصلتر از این، قبلا چند بار عرض کردیم چون سید رضی تلخیص میکنه متنو، مفصلتر از این در کتاب کافی اومده بین ما شیعیان. در اهل سنت در قوت القلوب ابو طالب مکی که صوفیه اومده، در العقد الفرید اومده، اینا فن صاحب العقد الفرید قریبه به 80 سال قبل از سید رضی مرده، قبل 80 سال قبل از وفات سید رضی مرده صاحب العقد الفرید ابن عبدالرب. جای دیگه هم اومده، همه گفتن ربیع ابن زیاد حارسی. ممکن الان یکی برادر بگه صبح جمعه گیر دادی، حالا مردشور علا رو ببره و درودم بر ربی، چی کار داریم ربی ابن زیاده؟ اینجا شما شخص رو نمیشناسی. همین میتونه یه وقتی راجع مالک اشتر بیاد یا یکی دیگه بیاد. این که یه متنی جا نسبت داده میشه، باید رفت دیدیم هست یا نیست، مال کیه، از کجا هست. ابدا نه سید رضی رحمت الله علیه سلام الله علیه و نه علمای ما اینجور نبودن که اینقدر بی جهت متن رو تقدیس کنن. بعدها برای اینکه کم آوردن گفتن سید ابن طاووس اینجوری گفته. خود سید ابن طاووس مطلب رو رد کرده، طرفش استناد بود. سید ابن طاووس از اجلاه چون در کتابش آورده، یا خودش تو همون کتاب رد کرده، میگن باشه رد کرده نظرشه ولی چون از اجلاه ما قبول میکن. یا شیخ صدوق آورده، اصلا توجه نمی‌کنیم برای چی آورده. چقدر از دروغ‌هایی که در منابع اهل سنت و اهل بیت نسبت داده شده با بی‌توجهی نسل‌های بعد به تفکر نویسندگان قبلی وارد فرهنگ ما شد. یکی از مهمترین جاهایی که گر دروغ اومده توی آثار شیعه، آثار شیخ صدوق و مرحوم ابن شهرآشوب. اینا هر دو از اجلای عظیم و شأن شیعن، اشکالی هم به اونا وارد نیست. چون ما توجه نداریم کتاب رو چی نوشته. شیخ صدوق به دعای امام معصوم به دنیا آمده. خب آقا برای چی نوشته اینو؟ مثلا گاهی برای اینکه ابن تیمیه پدر جد وهابیت رو نقد کنن یه سنی رو علم میکنن که او رو نقد کرده و او رو معرفی میکنن که با این با او مقابله کنه. همه میفهمن قرار نیست که مثلا من این یکی رو قبول داشته باشم. میخوام بگم اهل سنت هم وهابیت رو رد کرده، بعد 200 سال بعد بگن یکی از علمای شیعه اینو گفته. آه اون عالم شیعه اینجا داشته احتجاج میکرده به کلام یه نفر برای اینکه بگه گروه های دیگری هم ابن تیمیه رد کردن، نه اینی که من اینو قبول دارم. برای اینکه ناسبیگری رو مقابله کنه مرحوم ابن شهرآشوب مناقب آل ابی طالب رو نوشته، عمدتا از مصادر اهل سنت. برای اینکه بگه آقا فقط ما محب اهل بیت نیستیم، عده زیادی اینها این روایت رو ببینید، اینا خودتون قبول دارید که در فضائل اهل بیت، شما هم دشمن نباید باشید با اهل بیت. یعنی کتاب مناقب آل ابی طالب اولا احتجاجیه و ثانیا منقبتی، لذا باید نگاه که این روایت از کجا آورده. ابن شهرآشوب بهش میگن شیخ الطائفه، مثل شیخ طوسی. واقعا از جهت سعه اطلاعات اگر کسی میخواد ببینه ابن شهرآشوب کیه، مقام علمیش چیه، یه تفسیر 5 جلدی ازش منتشر کرده، تفسیر موضوعی آستان قدس رضوی با ترجمه، اصلش متشابه القرآن اسمش، عربیه، ترجمه فارسی هم کرده این آستان قدس رضوی. اونجا اگه کسی میخواد ببینه ابن شهرآشوب علم داره یا نه، اونجا ببینه بحث تفسیری کرده کیه این آدم، ادبیاتش در چه سطحیه، تفسیرش تو چه سطحیه. اونجا داره حرف خودشو میزنه، اونجا عالمه. بره معالم العلماشو ببینه، اونجا که راجع علما داره حرف میزنه، اونجا ابن شهرآشوب عالمه. اما تو مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب میخواد روایات اهل سنت در مدح اهل بیتو جمع کنه، نه اینکه لزوما این روایتو قبول داره. حالا مثلا در این روایات هست که روزی پیغمبر خواست وارد خانه زهرای اطهر بشه، دید که مثلا فرض بفرمایید که یه پرده‌ای در خونه از زهرا هست، سریع اومد پیغمبر اکرم بیرون، حضرت زهرا هم دید که پیغمبر ناراحت شد، زود این پرده رو کند و صدقه داد. اصل این روایت برای عایشه است. خب و چون که توش مثلا خب برادران اهل سنت ما خدا ایشالله به ما و اونا فهم بده دیگه، میخوام مثلا تعریف کنن حضرت زهرا سلام الله علیها، اینجوری فهمیدن که دیگه حضرت زهرا زودی به امر پیغمبر اطاعت میکنه، انقدر که اطاعت میکنه. شما این چند بار اینو، چند صد بار، چند ده هزار بار این رو منبر خوندن، گفتن، قصه شو درست کردن، کارتونشو شبکه پویا پخش کرده، فکر نکنید فقط منبر رفتن نیست که، کارتون هم شما درست کنید، یه منبر گسترده برای بچه هاست دیگه اون کارتون. ابن شهرآشوب هم گفت که جرأت داره بگه شما کیت با ابن شهرآشوب رحمت الله کار خیلی بزرگواره. یا شبیهش از شیخ صدوق داریم، مثلا حضرت زهرا امیرالمومنین دعواشون شد، حضرت امیر برای اینکه چیزی نگه خونه سری رفت بیرون، اینا رو بعدن هم تو آفتاب شرقی و آفتاب نیمروزی و به سمت کجا و اینا ممکنه مثلا فرض بفن یه مطلبش هم مطلبش، حالا من به جای خاصی نمیخوام نسبت بدم که چی. آقا ببین هنگام خش با همسرتون، اینجا سیره امیرالمومنین داریم، مظلوم امیرالمومنین که اینقدر دم دستی شده سیرش، آقا عصبانی شدید سری محل رو ترک کنید. این چرا؟ چرا؟ اتباعا لسیرت امیر المؤمنین، حضرت رفت بیرون و پیغمبر اومد خانه و علی کجاست؟ و آره یه چیزی شد بینمون و خلاصه دیدیم بعد من بیام خونه شما، علی رفت از خونه بیرون، پیغمبرم رفت سراغش و دید لباسش رفته کنار، کمرش لباس عربی بخواد بره کنار تا کمر پیدا بشه، یعنی چه جور مثلا غلط زده حضرت چیکار کرده. خلاصه پیغمبر اومد دید کمر امیرالمومنین خاکیه، فرمود قم یا ابا تراب، و چون ابا تراب داره و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بعد در ای ترابیا این کاش منم تراب بودم که ابو تراب دستامو میگرفت رفته تو بحث فضائل. نمیخوام رو تگم ریشه فضیلت ابو تراب بر بادا داریم از چیه کسایی که اینو بگن، ولی این دیگه فضیلت ابو تراب هم داره، جا هو هم داره دیگه. خلاصه سیره اهل بیت تو هنگام عصبانیت هم از خونه بریم بیرون، خلاصه روایت اومده دم و دستمون شما شنیدید. یا از زهرا علنگو دست امام حسن امام حسین کرد و بعد پیغمبر اومد و ناراحت شد و دیگه نفهمیده که بابا اونی که اینو نقل کرده خواسته بگه. اینا بعضیاشون فحش میدادن به از زهرا، اینو نوشته که بگه بابا فحش ندید، خودتون منقبت نقل کردید، برای اون کارکردش برای مقابله با فحش خوبه، نه برای اخذ عقیده. که خیلی با همینو فاصله دارن، این برای اعتقاد که نیست که. بعد کم کم تبدیل شده به سیره، هم تکرار شده دیگه. توجه نمی کنه که اینطور اهل سنت به چه دلیل اینجوری ذکر شده. چرا خلفای مناقب برای اینکه بگن فاطمه زهرا سلام الله علیها مال دوسته، چون نیاز بود بگن اون مال دوسته، چون تو فدک پدر جد اینا رو سوزونده، لذا باید بگن مال دوسته. ببین نمونه های مال دوستیش از پیغمبرم ناراحت شده دستش. ابن تیمیه نگاه کنین میگه چطور اگر ابوبکر فدک نده بده، پیغمبر وقتی جلوی خواسته های مادی فاطمه رو میگیره بد نیست؟ دقت میکنی؟ اگر تحلیل سیره اهل بیت به این سادگی بود و جریان شناسی اینقدر آسون بود که وضع اینطوری نمیشد. این مهمه که متن میخواد نسبت بدید و خیلی دقت کنید در نهج البلاغه اومده. این در نهج البلاغه اومده که خب باش، حالا ببینیم این از کجا آورده. بعضی وقتا ما عرض کردیم از کجا آورده، بعضی وقتا متن اشکال داره، مثل متنی که جلسه پیش خوندیم، گاهی تعارض داره، گاهی خود سید اشتباه کرده. احتمال زیاد اینجا سید ربیع ابن زیاد و با علا ابن زیاد اشتباه گرفته احتمالا، چون هم مصادر شیعی هم مصادر اهل سنت قبل از سید اینو ربیع گفتن. ولی شما مترجمای ما رو ببینیم چه ترجمه کردن رفتن دیگه، کار نشدم نشد نهج البلاغه ترجمه میکرده روز علا ابن زیاد. این دقت باید کرد، ما چون به بقیهش دسترسی نداریم نهج. خب آه نهج البلاغه گفته در کافی خلافش اومده، سید رضی 79 سال قبل از شیخ کلینی، 79 سال قبل از سید رضی از دنیا رفته، اونتا چون اون زیاده کتابش، بعدم همش که مال امیرالمومنین نیست، پیدا کردن مباحث امیرالمومنین توش سخته، همین نهج البلاغه گفته دیگه. خوبه گاهی با یه جمله ما یه سیره درست میکنیم بعدم با همه جا جور در نمیاد. مثلا یه بنده خدایی گفته بود که امیرالمومنین فرموده که از آب خوب، آب گوارا و گندم و سقف بهرمندن در کوفه. خب ببینید برای اینکه راجب مزایای حکومت امیرالمومنین بحث کن، آقا اصلا حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه که نیاز به دفاع من اصلا نداره. اصلا کسی بتونه زندگی کنه در سایه امام معصوم، سعادت دنیا آخرت بهش میده. بعد سرداشته بود ترجمه کرده بود به این که از بهترین آب و غذای کافی، نونو کرده بود غذای کافی و سقف هم کرده بود خانه مناسب. خب میدونید که یعنی سرانش چند هزار دلار تغییر دادی در این جمله‌ای که گفتی شما؟ اولا در عراق، عراق ثروت داشت، درآمد داشت، مثل بچه پولداری که زمینا باباش اجارش برسه. فرق داره با این که شما مثلا میگید در کل سرزمین های اسلامی اتفاق افتاد. این که ضعف امیرالمومنین نیست که، آقا اگه این ضعف امیرالمومنین باشه قبلش ضعف پیغمبره که در دوره پیغمبر فقر بود، ضعیف بود پیغمبر، بی عدالت بود نستجیر و الله. سقف بالا سر کرده خانه مناسب، میگه خب یعنی مثلا تو خیابون ایران 200 متر. نه آقا، سقف مناسب این آفتاب تو سرش نمیخوره. شما انقدر سطحتون و تفقهتون رو بیارید پایین، خیلی این کارا میشه کرد. نه اینکه نستجی رو بله بخوام یه حکومت هم یارون کم کارا، میخوام یه آقابت بفهمی دارید چی میگی. خب اگر همه آب خوب داشتن، همه غذای کافی خوب داشتن، همه هم خونه خوب داشتن، شبا واسه کی میرفت از رد پس؟ شبا در خونه کیا میرفت از رد؟ اینا کجا بودن؟ توهم که نمیشه بزن آدم همجوری بگه. بعد هم بگه اگر هم بخوای نقد کنیم، بگه آقاش میخوای امیر المومنین نقد کنیم. نه آقا، زمان پیغمبر سلام الله علیه این همه گرسنگی کشیدن، خود سوره انسان رو برای این میخونیم که امیر المومنین و اینا چند تا قرص نون نداشتن برای یه شب یا سه شب. پس پیغمبر ناکار آمد بوده. آخه این چه حرفیه؟ از کجا شروع کردن به کجا رسیدن؟ بعد هم بگه نهج البلاغه. آقا اولا اونی که گفته رو باید دقیق بگی، ثانیاً باقیش هم ببینی، همه رو با هم ببینی، وگرنه نسبتی که به حضرت داری میدی نسبتی که خودش بیاد باورش بشه نیست. و نمیتونیم دیگه حلش کنیم، تحلیلش کنیم. خلاص آقا، اینجا الانیست ربیعه و مرحوم سید رحمت الله علیه اشتباه کرده. یکی از شارحان گفته شاید این ربیعه لقبش علائه. آقا نیازی نیست ما این توجیهات عجیب غریب بکنیم. سید قبل از خودش از کجا آورده همه مصادر میگن ربیع؟ اشتباه کرده. آقا سلام علیکم، اشتباه کرده. اگر یه روزی من مثل نهج البلاغه نوشتم به اندازه همینقدر که سید اشتباه کرده، فقط اشتباه کردم، اون وقت پشتک نیم وارو میزنم. همه خواه اشتباه کرده. اینی که ما قبلا عرض میکردیم، نمیشه همجوری حدیث و دست هر کسی داد. حدیث خانی کار خوبی نیست. شما باید شرح علما رو از احادیث ببینید، چل حدیث فلان عالم بزرگوار رو مطالعه کنید که چه فهمی داشته. یکی از اینم بگم و عرض کنم خدمت شما که وارد ادامه بحث بشم. این یه نقد صریح بیت رهبریه، میگم که خوابتون بپره. یکی از بهترین جاهایی که شرح حدیث صورت میگیره، نوآوری هم داره، آقا وقتی درس خارج دارن اون سه روز در هفته، اولش حدیث میخونن و یه نکاتی میگن. چند سال اخیرش نقد حکومت، اتفاقا نقد مدیریت حکومت، بسیار حرفای تازه و نوعی هم توش دارن. و اگه کسی ببینه تعجب میکنه از این که اینقدر ایشون خودش منتقده. همه بیانات ایشون با هر جا صحبت کنه کامل تو سایت هست. حالا درس که نیست، نمیدونم چرا نیست، یه تحلیل دارم اونو دیگه نمیگم، خیلی برای اینکه تنده. این تیکه های اول درس که یه روایت دو صفحه است، اینا چرا نیست؟ آخه اخیراً یه نسیم سحر چاپ شده، صحبت های این روایت های سال 83 رو چاپ کردن با 14 سال تأخیر. آقایون نوبره والله. وقتی هم میگی آقا من میخوام رو حکومت اهل بیت کار کنم، خب بالاخره یه کسی که از معدود مراجعیه که تاریخ کار کرده، سیره اهل بیت میشناسه، بعد خودش داره حکومت داری میکنه. فرق داره بین این که من بشینم کنار آب قورباغه رفتن شما رو ببینم یا خودم عرض کنم شنا کنم دیگه. او وسط همه این درگیری هاست. غیر از این که ادبیات قوی داره و فقیهه و تاریخ میدونه، خودش کار دستشه. خب خودش داره نقد سیاسی میکنه، ما بفهمیم که مبانی چیه. آقا بدید ما، این که چیز خاصی نیست که. میترسید ترجمه اشتباه کرده باشه؟ از چی میترسید؟ من نمیدونم. از روی این کلی محتوا میشه تولید کرد، کلی ایده میشه داد. به نزدیکانم وقتی میگیم دسترسی نیست، من اونم کی دسترسی داره؟ یکی از بدبختی ها اینه دیگه، این که ما به جای اینکه فرمایشات ایشون رو مثل این گام دوم رو تبدیل به گفتمان کنیم، حالا دیگه تا 6 ماه آینده در نماز جمعه بازخوانی میشه. آقا مردم روخوانی یاد گرفتن، هی رو بخونی فایده نداره که، شما اینو تبدیل به گفتمان کنی، یعنی جمله به جمله‌اشو تحلیل کنی، از کجا فرموده، برای چی فرموده، دنبال چی بوده، چرا کلا تو این چند صفحه یه جمله به مسئولان حرف نزده. حالا رئیس جمهور گفته لبیک، بابا جان اصلا با شما خطاب نیستی، شما اصلا صاحب انتفاع موضوعی داداش، امیدی به شما کسی نداره که، لبیک چیه، کارتو بکن، شما با ذکر چند صلوات در آزاد باشید، اصلا شما خطاب نیستی، فرموده جوانان، شما به همون مسیرتون ادامه بدید و خدا کنه مسیرشون ادامه بدن، چون اینا اینم خراب میکنه، چون میخوان با کتک اینو ببرن سمت خودشون. یا اصلا خطاب شما نیستی، با شما کسی نبود، خوابتون به هم خورد، ادامه بدید. این باید تبدیل بشه به گفتمان، تبدیل بشه چرا این حرفا زده شد، از کجا اومده، مبانیش در حکومت اهل بیت چیه، نه که هی دوباره عروش بخونی. حالا هی عروش میخونه 57 دقیقه طرف خونده صوتش، آقا من این مردم یه مش گرگوری بی سواده، مشکل بینایی دارن، حال خوبه اینم بخونه این نفر عروش، متنو بدید مردم میخونن دیگه. اگه مشکل فقط خوندن بود چقدر هزینه این میشد که اینو پرینت کنید در همه خونه ها بفرستی، مثلا 80 میلیون فرض کنید 25 میلیون خانواره دیگه، حساب کنید چقدر این پولی نمیشه تو بودجه کشور. مشکل این نیست که، باید شما اینو برای مردم ببرید به اون سمتی که بفهمن دقیق او چی فرموده. در این زمینه متاسفانه بیت خوب عمل نمی کنه، کم عمل می کنه، شل عمل می کنه. نم قابل توجه آقایونی که میگن شما فقط بعضی جا نقد می کنید، خوب شد خیالتون راحت شد. دسترسی نمیدی، آقا دسترسی بده بذار روش کار کنن، از چی میترسید؟ حالا فرق هم نمی کنه، یکی دو جا هم وعده داده بودن میدیم دیگه، حالا اینم بشتن دیگه نمیدن، خب نده. امیرالمومنین سلام الله علیه اول نگاه کردن به این بنده خدایی که ربیع ابن زیادی که از رفقای حضرت و در جنگی آسیب دیده بود پیشونیش، نزدیک چشمش چرک کرده بود، مثل الان خدای نکرده، خدا نیاره این که کسی بیماری داشته باشه بیماریش عود کنه که هی عملش کنه، این هر سال درد سر داشت، حضرت ما چقدر سر درد میکنه، گفت آقا انقدر درد میکنه که حاضرم چشممو بدم. این ربیع ابن زیاد، این سر درد منو بیچاره کرده، حضرت ما چشمت برات چقدر میارزه، حالا پولدارم هست دیگه، گفت حاضرم دنیا ایمال من باشه بدم چشممو از دست ندم، ولی حاضرم چشمو بدم این سردرد رو از من خدا بگیره، اینقدر سلامتی مهم. حضرت نگاه کرد به خونش، این کاره ای اونجوری هم نیست، ربیع از اصحاب پیغمبر هم هست، ربیع ابن زیاد از کارگزاران عمر هم هست، بخشای از خراسان هم آزاد کرده، ولی از محبان امیرالمومنین آمد و خلاصه امیرالمومنین نگاه کرد و حاکمیتی نداره، حاکمیت نداره اینجا امیرالمومنین، شما خیلی خونت گنده است، یعنی این که اگه مسئولیت هم نداری، همین که تو جامعه اسلامی زندگی میکنی، که چی اینقدر خونت بزرگه، عیبی نداره خونت بزرگ باشه، یعنی نمیشه گفتش که مثلا خونه بالا 250 متر ساختنش حرامه، نه خیر، ولی حضرت فرمود چرا، چیکار میکنی؟ مثلا 3 نفر آدم 3000 متر خونه میخوای چه کنی؟ چه لزومی داره؟ قیامت در پیش داری، بیشتر بهش نیاز داری. بله عرض کردیم میتونی حضرت فرمود تقریفی الضعیف، خونت بزرگه، ما این دوتا عروسی بیچاره رو اونجا بذار، مهمونی بگیر، مجلس از اهل بیت بگیر. بله فرمود میتونی باش کار کنی، به شرطی که حقوقش هم بدی، بعضی آقایون گفتن حقوقشو بدی، یعنی این که اگر خونه رو زیادی بزرگ خریدی که بیش از شأنت مت خمس بدی. خیلی از خریدهای ما امروز ای از مرجعتون بپرسید آقا خمس داره. مثلا یه چیز زینتی میخره برای ویترینش 2 میلیون، آقا چقدر حقوقت 2,500,000 تومان؟ شما بنزه یه ما حقوقت ورشتیه. مثلا یه چیزی که پایینش قلمبه است بالاش باریکه، مثلا این چیزا که بنده هم علاقه دارم به آثار هنر اسلامی، از این پایین قلمبه بالا باریکا. آقا 2 میلیون اینو خریدی، خودت چقدر درآمد داری؟ این خمس باید بخری. خب خیلی از خریدهای ما طرف باباش بنده خدا بازنشسته است، درآمدی نداره، مثلا گوشیش نمیم چند میلیون پولش، خودت هم که کار نمی کنی، خمسش هم باید بدی، اصلا شأنت نبوده. شما باید از اون 11-2-0 رو میگرفتی دسته. این چیه گرفتی دسته وقتی نداری؟ وقتی نداری برای چی بخریدی؟ حالا این که ما میگیم اونایی که دارن به اینه که ندارن کمک کنن، هم که نداره نمیتونه بی خودی، برای چی این کارو کردی؟ خمسش هم باید بدی. اینجا هم حضرت به یکی از چند تا احتمالی که دادن مفسرین این متن اینه که این خونه به این بزرگی دون شأنته. 4 نفرید، حالا 400 متر دیگه، 3000 متر برای چی؟ خمسش هم باید بدی. منطقه وقتی حضرت فرمود که میتونی با همین خونه بزرگ، حضرت نفرمود چون مسئولم نیست، عرض کردم آدم عادی حتما باید تا 133 متر شرعیه. نه آقا، دین اینقدر بسته نیست. حضرت با همین خونه میتونی بری بهشت، میتونی به قیامت که نیاز داری از همین استفاده کنی. وقتی حضرت مثال زد این روش باز شد، واقعا من شکایت دارم از این داداشم آسه. تو نقل هست که این عاصم وقتی آوردن محضر امیرالمومنین خبر دادن که آقا زن و بچه رو ول کرده رفته نشسته مثلا تو قار لخ، یه عبای پشمینه هم دورش پیچیده به جای بالا پوش و پایین پوش و زیر پوش و همه جه زبر باشه، عبای پشمینی که زبر باشه تنش رو اذیت کنه، نشسته داره ذکر میگه، زن و بچه‌ش هم گرفتارن، هم دلشون تنگ شده. اسلام اینجوری نیست که، اسلام میگه آقا نمیتونی سفر طولانی بری زن و بچه رو ول کنی. تو یه خونه زندگی میکنید نمیتونی توی اتاق جدا بخوابی هر شب. حالا منظورش خیلی چیزای خاصی هم نیستا، همینجوری نمیتونی ترک فراش کنی. بعضا تو علما مرسومه، منظور بعد از 80 سالگیش که یه اتاق جدا داره. زن و شوهر نه، اتاق جدا نداریم برای استراحت، جزء توبیخات زن ناشزه است اینی که مرد بخوابه پشتشو به زنش بکنه. چون مقدمات زن ناشزه گفتن این... خلاصه گفتن آقا این زنشو ول کرده، بچه رو هم ول کرده به اسم زهد، چون شنیده بودن امیرالمومنین با اون همه درآمدی که داشته لباس پاره تنش میکنه. معروف امیرالمومنین میگفتن اینو ببین که حاکم شده 4 درهمی لباس میپوشه. یعنی لباس ارزون میپوشه. بعدم اومدن حضر لباس خرید، آستین از دست مبارکش زد بیرون، اینطوری شو تا اومدین خیاطه مثلا فرض کنید که اینو سوزن بزنه و پستوزی کنه و حضرت یه خنجری برداشت ضربه‌ای به این آروم زد، این مثلا 15 سانت سر آستین افتاد، ریشیش میشه دیگه. گفت آقا بده پستوزی کنم براتون، بذارم تو دور. حضرت اون الوقت و از یق وقت ندارم، وقت تنگتر از این حرفاست. اینا نه که این چیزا رو شنیده بودن محب امیرالمومنین بودن، چون خودتون جاشون بذارید. البته بگم ما الان اینجوری ما بودیم انقدر نبودیم، و الان ما مثلا فرض بفرمایید که هرچی هم ولایت مدار باشیم تو خوردن و پوشیدن به رهبری خیلی کار نداریم، در شعارها ممکنه کار داشته باشیم ولی در پوشیدن و خوردن اینا خیلی اونجا حواس نمی‌کنیم پیروی کنیم. اینا که شنیده بودن اینم گفت خب علی پشمینه میپوشه، سلام الله علیه روحی لا الفتح، منم پشمینه میپوشم دیگه. نگفتن که دیگه زدم جلو دیگه، گفت من دیگه زن و بچه‌رم ول میکنم. امیر المومنین در اوج حکومتم زن و بچه رو ول نکرده بود که، یه سری وظایف داری، ازدواج کردی، نفقه واجب گردنته. این طلبکار حق داره دست تو جیبت کنه برداره، وظیفه داریم. خلاص حضرت اینو صدا کرد فرمود یا ادیه نفسه، فرمود نمیخوای به زن و بچت رحم کنی؟ اتر الله حل لک طیبات و هو یکره ان تاخذها، فهم میکنی خدا طیبات و چیزای خوبو خلق کرده و بعدش میاد تو استفاده کنی؟ این دیگه اینور افتاده بود. بعد فرمود انت احون علی الله من ذالک، اگر شیعهش نبود خیلی بهش برمیخورد. فرمود آخه تو کوچیکتر از اون هستی که فکر کنی خدا برای تو یه حکم خاص قرار داده، خدا طیبات رو قرار داده که استفاده کنی. فکر کردی تو کی هستی که خدا برای تو یه تنه مثلا حکم خاص بده، همه چوب خودت حرام کردی. قال یا امیرالمومنین هذا انت، شما اینجوری حرف میزنی؟ نه خودت شلوار خودتو نگاه کن، شما اینجوری حرف میزنی با این وسایل تنت، فی خشونت ملبسک، با این لباسهای خشنی که تنت کردی، و جشوبت مأکلک، با این نامطبوعی غذات. حضرت اون ویحک انی لستو که انت، باید به رئیس جمهور گفت او اینجا با شماست، اون آقا با جوونا بود، اینجا با شماست. فرمود انی لستو که انت، فرمود من مثل تو نیستم امیرالمومنین. ان الله فرض علی ائمه العدل، خدا بر ائمه عدل که اصلا صفت اصلی حاکم عدله، ائمه الصلاح نه، ائمه الخیر نه، ائمه العباده نه، ائمه الصلات، ائمه الصوم نه، ائمه العدل. خدا بر پیشوایان عدالت، امیرالمومنین که قاضی نیست که، قاضی داره حکومتش، اینجا حاکمه، حاکم باید عادل باشه. ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس، باید خودشونو اندازه خودشونو بیارن در حد ضعفای جامعه. کیلا یتبیغ بالفقیر فقرو، تا فقیر فقرش براش طغیان نکنه، فقر فقیر براش طغیان، فقر فقیر اگر احساس کنه که بالا دستی ها میچشن او هم تحمل میکنه، شب عبی طالب هم باشه تحمل میکنه، اما احساس کنه که من باید هیچی نخورم و دیگران مسئله شون اینه که چیزی که این تا حالا به گوشش نخورده، خیلی تحملش براش سخت میشه. یه دو سه تا روایت هم حیفم میاد وقت گذشت، آره 7-8 دقیقه بگم، برای اینکه این بحث و جلسه بعد تکرار نکنیم، در کافیه شریف که این روایت اومده 7-8 تا روایت مهمه، من دو سه تاشو میخونم که این بحث معلوم بشه چیه، سعی میکنم زود تمامش کنم. یه بابی داریم، 106 بابی که در کتاب الحجه هست، باب و سیرت الامام فی نفسهی، سیره امام درباره خودش، و فی المطعم درباره خوردن، و الملبس اذا ولی الامر، امامم وقتی حاکم بشه با نشه فرق میکنه روش زندگیش. هیچ یک از ائمه امام سمیرالمومنین زندگی نکردن. یکی دو تاشو بیشتر نمیخونه. روایت سومش همین تیکه دوم این روایت کافی نهج البلاغه است که ما عرض کردیم، که اونجا مفصل‌تر هم هست. حالا دیگه در یه روایتی که خیلی از اهل رجال اینو صحیحه میدونن به خاطر اینکه روایات ابن ابی امیه رو قبول دارن، اینجوریه که معلب بن خنیس رفت پیش امام صادق گفت آقا جان ذکرت آل فلان، این یاد آل فلان یعنی این بنی امیه و این بنی عباس و اینا به حکومت رسیدن، چه ثروتی بیت المال آقا میدون خیلی زیاده دیگه، بودجه کشور ما مثلا 500 هزار میلیارد تومنه فرض کنیم. چه ثروتی دست ایناست؟ و ما هم فیه من النعیم، چقدر نعمت دستشونه. با خودم گفتم لو کان هذا الیکم لعشنا معکم. آقا انشالله حکومت شما آقا، یعنی بالاخره دیگه. آره ما از این خونه های متری 3-4 هزار تومن، 1000 مترش کلن 3 میلیون میشه ولی 5 میلیارد میارزه، به ما برسه بالاخره دیگه، نوبت ماست. حضرت آمد هیهات هیهات یا معلّا، دور است دور است. اما والله ان لو کان ذاک، اگر این اتفاق بیفته که حکومت دست ما بیفته، ما کان الا سیاست اللین، الان مسئول ما اومده بود میخواست وزیر بیاره، میگفت دیگه باید 7-8 ساعت کار کرد. بنابر خدا فرمود ما کان الا سیاست اللیل، تدبیر رو باید بذاریم شب، کارهای ستادی و دفتری شب، و سیاحتا نهار، روزم بین مردم باشی، این خواب تعطیل میشه اصلا. و لبس الخشن، دنبالش خدا انشالله این تخت پاره هایی که هر مدیر میره میاد اون یکی ویترین دفترشو عوض میکنن و همه رو آتش بزنن خرجش کنن، مدل های مختلفی. لبس الخشن و اکل الجشب، دیگه هرچی داری الان داری، الان ته راحتیته که حکومت دستت نیست. فزوی از آلک عنا، پولی قرار نیست به ما برسه که. اومد به امام صادق عرض کرد که آقا جان امیرالمومنین خیلی خشن میپوشید، شما اینجوری نیستید، 4 درهمی لباس میپوشید، شما لباساتون میارزه. حتی 4 درهم اصل نیست، یعنی حاکم 4 درهمی بپوشه، یعنی به اندازه ضعفا جامعه. حضرت فرمود که امیرالمومنین در زمانی زندگی میکرد که فقر زیاد بود و حاکم شده بود، 2 قید زده از رد، هم حاکم شده بود هم فقر زیاد بود، یعنی گاهی ممکنه حاکم بشه فقر انقدر زیاد نباشه، بکنی حتما باید همه 4 درهمی باشه. این عبارت رو میخواستم بگم که کم کم وارد روزه بشم. فرمود که امیرالمومنین لباس عرف ضعفای زمان خودشو میپوشید. فخیر و لباس کل زمان لباس و اهلهی، اگه من امام صادق امروز لباس پاره تنم کنم، این خوش باعث تعجب میشه اصلا، این خوب نیست. اسلام یه سره نی، یه طرفه نی. بعدم میاد از کلمه اعتدال، با خودم عهد کردم 7-8-10 سال از کلمه اعتدال استفاده نکن. اسلام یه طرفه نیست خلاص. حضرت فرمود این که ما بخوایم الان من تو این شرایط جامعه لباس پاره بپوشم، اصلا این باعث تنفر طبعه. امیرالمومنین زمان خودش مثل ضعفای زمان خودش لباس میپوشید، منتها چون حاکم بود و شخصا هم پولدار بود تعجب میکرد. فخیر و لباس کل زمانه لباس و اهلهی، بهترین لباس هر زمانی لباس اهل اون زمانه. عرف چی میپوشه؟ معلومه دیگه، ممکنه عرف حرام بپوشه، مثلا اینقدر شلواره تنگه که نزدیکه که بخشی از ماهیچه‌هاش از بین مثلا منفذهای پارچه بزنه بیرون، خب این اشکال لباس به این تنگی اشکال داره. لباس باید پوشش باشه دیگه، ساتر باشه، هم ساتر اصل هم ساتر حجم. فرمود بهترین لباس لباس هر زمانیه. بعد فرمود غیر ان، حالا من کلمه رو جابجا میکنم اینجا، فرمود غیر از این که وقتی اون امام زمان سلام الله علیه که قیام خواهد کرد، وقتی بیاد از ما اهل بیت، اذا قامه، وقتی قیام کنه، لبس ثياب علی، وقتی او بیاد او دوباره لباس امیرالمومنین میپوشه، و سار به سیرت علی، باز بر میگرده. برای اینکه وقت، چرا ممکنه شما تو ذهنت بیاد که آقا امیرالمومنین زمان فقر بود، امام صادق میگه زمان فقر نیست، چرا امام زمان بیاد دوباره مثل امیرالمومنین لباس میپوشه؟ حالا که به اون برای اینکه امام زمان امیرالمومنین حاکمیتش، حکومتش، نه امامتش بر همه دنیا که نبود که، درسته؟ امام زمان سلام الله علیه به اندازه کل دنیاست، چون حاکم کل دنیاست. شما اونایی که سوء تغذیه دارن رو نگاه کنید در افریقا، آقا امام همه عالمه، لذا وقتی بخواد به مثل ضعفای عالم زندگی کنه حضرت، باز برمیگرده به دوره امیرالمومنین سلام الله علیه. قبل از اینکه وارد روزه بشم، خدایا ما رو از اینکه در رکاب اون بزرگوار نوکری کنیم، خدمت کنیم، کشته بشیم ناامید نگردان. به نوعی امروز اگه مجلسمون رو به صدیقه طاهره سلام الله علیها بخوایم هدیه کنیم، مثل شب هفتم اون بزرگواره. یک هفته اینه که خانه امیرالمومنین تاریک شده از نور وجود فاطمه زهرا. اینو با تشبیه و استعاره هم عرض نکردم. چند نفر غیر از خوبان نور وجود زهرای اطهر سلام الله علیها رو حس کردن. از عایشه نقل شده که در روز وقتی راه میرفت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نور صورتش غلبه داشت. این که غلبه داشت نه نور پخش میکرد، یعنی وسط آفتاب هم نورانیت اون بزرگوار به چشم میومد، نور وجودش. اون ملعونم که نوشته بود وقتی وارد خونه شدیم دیدم رو زمین افتاده فاطمه زهرا، اغشا بصری نور و وجهها، نور صورتش به چشمم رسید. این که عرض میکنم خانه امیرالمومنین تاریک شد از نور فاطمه زهرا، و شب دفنش به آسمان نگاه کرد و فرمود چقدر این آسمان زشت شده. دلتنگی و فراق خیلی آدم رو بیچاره میکنه. داغ وقتی میاد، خدا ایشالله نصیبتون نکنه که داغ ببینید زیاد، اولش هجوم غم یه نوعه، ولی وقتی مدتی میگذره، برای ماها مثلا فرض کنید که برای کسایی که تجربه دارن، روز چهلم بیشتر اذیتیم، چون معمولا دوروبرمونو میگیره، ولی چون اهل بیت کسی نبود دوروبرشونو بگیره، از روز اول خلوت بود، همون چند روز که بگذره کاملا این جای خالی حس میشه. بذار امیرالمومنین همین عنقریب منزل مبارکشو عوض کرد، از اون خانه به خانه دیگه ای رفته. چرا؟ برای اینکه یادگاری هایی که تو اون خونه بود اذیت میکرد اهل بیت. در روایت هست که خود صدیقه طاهره سلام الله علیها هر چیزی که پیغمبر ربط داشت اگر میدید بعد از پیغمبر حالش بد میشد. چه لباس سالم پیغمبر، چه روزی فرمود دلم میخواد اون اذانی که زمان پیغمبر گفته میشد من دوباره بشنوم. رفتن بلال رو خبر کردن، گفتن که بیبی دو عالم دلش برای اذان زمان پیغمبر تنگ شده. گفت من عهد کردم دیگه بعد پیغمبر از آن نگم. قربت اهل بیت هم اینه که اصلا معلوم نیست این آقا هم با اهل بیت بدن همراهی کرده باشه، ولی خب بالاخره صدیقه طاهره این از آن رو زیاد با پیغمبر، یعنی اون رو یاد پیغمبر مینداخت. گفت همینی که دختر پیغمبر من آدم حساب کرده، چشم میام از آن میگم. شروع کرد به الله اکبر الله اکبر، صدای گریه حضرت بلند شد. به شهادت به رسالت رسول خدا که رسید، صیحه ای زد بیهوش شد. به بلال روزن بس الان از دنیا میر. شنیدن صدای اذان بلال چقدر رب به پیغمبر داره. شما ببینید امیرالمومنین اگر حضرت زهرا با بلال یاد پیغمبر میفته، شما این میخواید الان خانه امیرالمومنین ببینید، ببینید امیرالمومنین با دیدن زینب کبرا چقدر یاد حضرت زهرا میفته، با دیدن چادر حضرت زهرا چه میشن اینا. لا اله الا الله. لذا من یه جمله عرض کنم شما رو به خدا بسپرم. این روایت رو تازگی ها من دیدم، بهش متوجه شدم، قبلا هم دیده بودم ولی با تذکر یه برادری اینجوری ملتفت شدم. در جلد 43 بهار صفحه 180 و چندم یه روایت هست که عجیب این محبت حضرت زهرا و امیرالمومنین به هم دیگه. اینو زیاد از من شنیدید، میگم مقدمه کنم که اون یه جمله رو بگم. نه حضرت زهرا هیچ وقت گله از دردها کرد، نه امیرالمومنین از مشکلاتش سعی میکرد برای حضرت زهرا بگه، هم دیگر رو رعایت میکردن. اومد خونه، دید حضرت زهرا گریه میکنه، نکنه برای درد دستش گریه میکنه، دوید او رو در آغوش گرفت، سر مبارکشو به سینه گرفت، فرمود عرض کرد ما یبکی که یا سیدتی، تو چرا گریه میکنی؟ بلافاصله او دفع شبهه کرد، فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو گریه میکنه. وقتی امیرالمومنین دید درد حضرت زهرا قربت امیرالمومنین، بلافاصله فرمود ان نزالک لحقیر عندی فی ذات الله، چیزی نیست، تو ناراحت نباش، من گریه تو رو نمیتونم تحمل کنم، قربت رو تحمل میکنم. حالا اینو داشته باشی، در حالات میت اینجوریه که میگن وقتی میخوان او رو رو به قبله کنن، دستاشو کنار پاهاش قرار میدن، ولی در روایت هست که لحظات آخر عمر شریف صدیقه طاهره، فوضع یدها علی جبینها، دست مبارک رو صورتش گذاشت و از دنیا رفت. شاید برای اینکه وقتی امیرالمومنین روبند و کنار میزنه